ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه. یک مقام امنیت ملی میگوید
دی سفر موخه به اصلا داوی سی دی امنیتی همکاری و لپاره علاوانده به بحثونه وکی.
صحبت با یک تحلیلگر افغان در مسکو در مورد این سفر، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، در مسائل جهانی 100 سالگی حزب کمونیست چین را داره، گسترش جنگ در ولایت هرات بسیار مردم را مضطرب ساخته است. یک سرباز بیجا شده میگوید
مدت یک ماه میشه داخل پارک زندگی میکنم و بیرم که طالبا گرفتن دیگه اونجا هم رفته نمیتونم.
یک تعدادی از هنرمندان افغان به ترکیه پناه برده و در آنجا زمینه تفریح را برای افغانهای مقیم این کشور فراهم میسازند. یک تن از آنان گفت
پناهنده هستم در کشور ترکیه، در اینجا یعنی یک زندگی جدید آغاز کردیم و در ضمن کاروارم میکنم.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهید شنید. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
مشاور امنیت ملی افغانستان برای بحث در مورد همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای بر روسیه رفت. رئیس جمهور چین به دشمنان خارجی علیه تلاش برای قلدری در برابر آن کشور هشدار داد و قرار است که تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مصاف ایران برود. سلام، خوش آمدید. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، برای بحث در مورد همکاری های امنیتی و منطقه‌ای امروز راهی روسیه شد. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، بر رادیو آزادی سفر آقای محب به روسیه را تایید کرد اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آقای محب در حال با مقامات روسیه در مورد همکاری های امنیتی بحث می کند که پیش از این روسیه در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و فعال گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده. بعد دنبال آغاز خروج رسمی تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در روال ماه می، خشونت‌ها در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است. قول اردوی 209 شاهین گفته که در حملات هدفمند هوایی در ولایت بلخ بیش از 30 جنگجوی طالبان کشته شدند. قول اردو امروز با نشر خبرنامه گفت که نیروهای هوایی افغانستان دیروز تجمعات گروه طالبان را در ولسوالی های کلدار و شورتپه هدف قرار دادند. در خبرنامه آمده که شماری از افراد کلیدی طالبان هم در میان کشته شده ها شاملند، اما هویت آنها واضح نشده. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. منابع مستقل ادعای قول اردوی 209 شاهین را تایید نکردند. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن می‌زنند. زلمه‌ای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا را شخص وطن دوست خوانده. آقای خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشته که رامسفلد در مرکز برخی از تصمیم‌های جنجال برانگیز قرن 21 قرار داشت. خانواده دونالد رامسفلد دیروز تایید کرد که او در سن 88 سالگی درگذشت. او بر حمله ائتلاف برهبری ایالات متحده بر افغانستان نظارت کرده بود. رامسفلد به عنوان طراح اصلی جنگ در عراق نیز شناخته می شود. شی جن پنگ رئیس جمهور چین دست آورده‌های حزب کمونیست این کشور را ستود و بد دشمنان خارجی علیه تلاش برای قلدری در برابر چین هشدار داد. او در سخنرانی تلویزیونی امروز در مراسم کلان بزرگداشت از سالروز تشکیل حزب کمونیست چین با اشتراک هزاران هواداران روی نقش حزب در شکوفایی اقتصادی چین و تعیین جایگاهش در جهان تاکید کرد. این در حالی است که چین به علت رفتارش با اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان، تعدید و زندانی کردن فعالان دموکراسی و حقوق بشر از تبت و هانگ کانگ با انتقاد و تحریم‌های جامعه جهانی روبروست. شی جین پینگ افزود که مردم چین تنها در ویران کردن جهان قدیمی خوب نیستند، بلکه به گفته او آنان جهان نو را نیز ایجاد کردند. نیسان شرکت موترسازی ژاپن اعلام کرد که کارخانه تولید موترهای برقی را در بریتانیا ایجاد می کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از این تصمیم نیسان برای سرمایه گذاری حدود 1,400,000,000 دلار استقبال کرده. ماکوتو اوچیدا رئیس اجرایی نیسان امروز گفت که آنان با ایجاد این کارخانه با تلاش‌های خود برای کاهش آلودگی کربن در اروپا ادامه می‌دهند. قرار است که با ایجاد بزرگترین کارخانه نیسان در اروپا فرصت‌های شغلی برای 6200 تن در بریتانیا ایجاد شود. و قرار است که تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مساف ایران برود. این بازی به سلسله رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا برگزار می‌شود. این رقابت‌ها دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد و تا 9 ماه جولای ادامه خواهد یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در این مسابقات تیم های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان شرکت دارند که به سیستم لیگ با هم بازی میکنن. در واقع افغانستان تیم زیر 17 سالش بر از تمریناتی که در طی ماهای گذشته داشت عازم مسابقات میشه.
تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان دیروز برای اشتراک در مسابقات راهی تاجیکستان شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. شنوندگان گرامی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به مسکو پایتخت روسیه رفت. شورای امنیت ملی گفته که آقای محب در مورد موضوعات امنیتی با مقامهای روسی گفتگو خواهد کرد. آقای محب در حال به مسکو سفر می کند که روند خروج نیروهای استرالیایی و بعضی کشورهای دیگر تکمیل شده و درگیری ها در افغانستان شدت یافته. در این مورد توجه کنید به گزارشی که از کابل فرستادند.
همزمان با افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری این کشور عازم روسیه شد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفته که همکاری های امنیتی و منطقه‌ای محور اساسی و اصلی گفتگوهای آقای محب با مقام های روسی خواهد بود. آقای اندر در این مورد گفت:
حال تا با روسیه که لورپول و امنیتی چارواکو سر وګوري، د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
آقای محب در حال به روسیه سفر می کند که روند خروج نیروهای استرالیایی از افغانستان نیز تکمیل شد و درگیری ها در این کشور افزایش یافته و چندین ولسوالی در این اواخر به دست طالبان سقوط کرده است. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که در یک شبانه روز گذشته ولسوالی خوست در بغلان، ولسوالی شنواری در پروان و همچنان ولسوالی پشتونکوت در فاریاب و ولسوالی کلدار در ولایت بلخ به دست نیروهای امنیتی دوباره افتاده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که ولسوالی کلدار ولایت بلخ هنوز در تصرف آنها است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که روند خروج نیروهای استرالیایی از افغانستان دیروز تکمیل شد. استرالیا اعلان کرده که نیروهایش ماموریت 20 ساله‌اش در افغانستان را در چوکات ناتو به پایان رسانید. این در حالی است که از اول ماه می که روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، حمله های طالبان در این کشور افزایش یافته و شماری از ولسوالی ها نیز سقوط کردند. در همین حال جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیای شمالی نیز تایید کردند که روند خروج سربازانشان از افغانستان تکمیل شده است. آمریکا پیش از این اعلان کرده که تا 11 سپتامبر سال جاری روند بیرون شدن تمام نیروهایش از افغانستان تکمیل می شود. اما گفته شده که ممکن نیروهای آمریکایی از زمان یاد شده بیشتر از افغانستان خارج شود. از سوی هم نگرانی ها مطرح می شود که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ممکن درگیری ها در این کشور افزایش یابد و حتی خطر جنگ داخلی هم وجود دارد. خالد سادات کارشناس سیاسی هم نگرانی مشابه دارد. او گفته که سفر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به روسیه در شرایط کنونی بسیار مهم است. او در این مورد گفت:
روسیه در حال حاضر از جنگ افغانستان خصوصا در شمال یک تهدید حساب میکنه، تهدید امنیتی. نگرانی هایی که از ناحیه جنگ دارن، آقای مهم میدانه که یک اطمینان بتن به کشورهای روسیه که افغانستان یک کشور مستقل است و که در مقابل حراس افغانان یک قرارداد افغانستان امضا بکنه به کشور روسیه.
صادق گفته که برای رفع نگرانی های روسیه و همکاری های امنیتی مشترک میان دو کشور، سفر آقای محب به مسکو بسیار از اهمیت خاص برخوردار است. به گفته او در مورد یک قرارداد میان دو کشور نیز گفتگوها ادامه دارد که بر اساس آن دولت افغانستان از روسیه تجهیزات و تجهیزات نظامی به دست خواهد آورد.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به مسکو پایتخت روسیه رفت. ما در خط تلفن تحلیلگر افغان شیر حسن حسن از مسکو در خط تلفن داریم. سلام آقای حسن، با در نظر داشت این که بعضی از کشورهای غربی خروج سربازانشان از افغانستان تکمیل کرده و ایده دیگری هم به زودی کار تکمیل میکنن، سفر آقای محب به روسیه در چنین حالت چی پیام میتواند داشته باشه؟
سلام بر شما و با تمام شنوندگان رادیو آزادی. روسیه کشوری است اثرگذار در منطقه و در جهان در مسائل که مربوط افغانستان است، مسائل صلح و جنگ. روسیه نقش مهمی را میتونه بازی کنه و تماس با روسیه یک امر مهم است. ای که آقای حمدالله محب به روسیه آمده، ممکن اجندای کاریش هم چند جانبه باشه. از یک طرف به روسیه یک اطمینان خاطر است که افغانستان قوای داره، قوای مسلح که میتونه مستقلانه دفاع کنه در از نظام افغانستان و از سرحدات خود حفاظت کنه. یکی دومی که جلب توجه روسیه و جلب همکاری هایشان در امر صلح و در امر تماس ها با مخالفین مصالح افغانستان که طالبا باشه و روسیه مناسبات خوب با آنها دارن. ای دوم سوم ای که یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی که روسیه در آن نقش مهم را بازی میکنن، روسیه مناسبات خوب با کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان، ایران و چین و هند دارن و میتونن یک منبع خوبی، آدرس خوبی باشد بخاطر یک اجماع منطقوی با خاطر دستیابی با صلح در افغانستان.
آقای حسن،
حتی سفر آقای محب مهم است و ما امیدوار هستیم که سفرشان موفق باشد.
خب آقای حسن، از طرف خود روسیه تا چه حد علاقه وجود داره که همین خالیگاهی را که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان ایجاد میشه ای را پر کنه؟
روسیه از چند جهت در این مسئله دلچسپی داره و برایشان مهم است. اولی که روسیه خود روبرو است با مسائل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه و روسیه یک پایگاه بسیار قوی نظامی داره در تاجیکستان و او موقعیتش به خاطر زمین است که از حدود کشورهای مشترک المنافع دفاع کنه و نگذارم که لانهای تروریسم در داخل کشورهای مشترک المنافع انکشاف و نفوذ پیدا بکنند. اگر در افغانستان خدای نخواسته چنین میشه که نظام برهم میخوره و لانهای تروریستها انکشاف پیدا میکنند، روسیه متضرر است و از این جهت روسیه نمیخواهد که یک همسایه بدون سرپناه و همسایه بدون نظام داشته باشد در سرحدات جنوبی خود.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. آقای شیرحسن حسن تحلیلگر افغان از روسیه بودند که درباره اهمیت سفر رئیس مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محب به مسکو صحبت کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری از احداث یک کارخانه بزرگ راب و یک کارخانه مربا خبر می دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که کارخانه تولید رب، بادنجان رومی، بهار سبز، پغمان با هزینه $4 میلیون آمریکایی که $1 میلیون آن را بانک انکشاف آسیایی از طریق وزارت زراعت می پردازد و کارخانه تولید مربای حضرت محمد کوچی در ننگرهار با هزینه $21.3 میلیون و حمایت 50% این بانک در آینده نزدیک به فعالیت آغاز می کند. به گفته او کارخانه رب بهار سبز پغمان در هر ساعت ظرفیت تولید 4 متریک تن رب با کیفیت را خواهد داشت و کارخانه مربای حضرت محمد کوچی نیز در هر ساعت 0.5 متریک تن مربا از زردک، انجیر، آلبالو و مالتا تولید خواهد کرد. بر بنیاد معلومات این وزارت افغانستان اکنون بخش بزرگ از مربا و رب مورد نیاز خود را از ایران و ترکیه وارد می کند. کنفرانس ملی مشورتی پیرامون تعدیل موافقتنامه ابتا برگزار می شود. وزارت صنعت و تجارت می گوید که به هدف دریافت دیدگاه ها و پیشنهادهای نهایی سکتور خصوصی، پیرامون تعدیل موافقتنامه تجارت، ترانزیت، افغانستان و پاکستان ابتا کنفرانس بزرگ و ملی مشورتی متشکل از نمایندگان ارشد بخش‌های مختلف تجارت و ترانزیت را در شهر کابل برگزار می‌کند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت هرچند از زمان دقیق برگزاری این نشست چیز نگفت اما افزود که تا یک ماه آینده این نشست برگزار خواهد شد. بر بنیاد معلومات این وزارت موافقتنامه ابتا در سال 2011 میان افغانستان و پاکستان امضا شد. افغانستان با امضای این قرارداد به بندر خشکی واگا و بندرهای آبی گوادر و کراچی پاکستان دسترسی پیدا کرد و در مقابل پاکستان نیز از طریق بندرهای اسلام قلعه، حیرتان، بندر شیرخان و تورغندی به ترتیب به کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان دست یافت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: $1 آمریکایی 79.70 افغانی، €1.94.50، £1 108.20، ₹1 سعودی 20.95، ₹1000 ایرانی 3.25، ₹1000 هندی 1080 افغانی و ₹1000 پاکستانی 499 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما حالا توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین دستاوردهای این حزب را ستود. هزاران نفر به این مناسبت در میدان تیانانمن حضور یافتند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را با هم می‌شنوید.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش بر نقش حزب کمونیست در آوردن رفاه اقتصادی و وضعیت پیکینگ در جهان تاکید کرد. حزب کمونیست چین در سال 1949 میلادی قدرت را در پرجمعیت ترین کشور جهان در دست گرفت. این حزب با بیش از 92 میلیون عضو پر نفوذ ترین تشکل سیاسی جهان است. شی جینگ پینگ در این مراسم برای یک ساعت سخنرانی کرد. او متعهد شد که یک نیروی نظامی قدرتمند را می سازد و خواهان اتحاد دوباره تایوان شده و بر خودمختاری تحت کنترل هنگ کنگ تاکید کرد. صدومین سالگرد نمایش قدرت و نفوذ حزب کمونیست در چین در حال برگزار می شود که غرب و پیکینگ به عنوان یک رقیب سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنان به مثابه دومین اقتصاد بزرگ جهان می نگرد. شی جینگ پینگ در این سخنرانی خود گفت که مردم چین اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی بر آنان و گفته او قلدری کنند. او افزود که هر کشوری که چنین قصد داشته باشد به گفته او با دیوار فولادینی که از خون و گوشت 1.4 میلیارد چینی ساخته شده روبرو خواهد شد. اما شی نامی از این نیروهای خارجی نگرفت. این مراسم در حال برگزار شده که پیکینگ به خاطر رفتارش با اویغورهای ترک تبار و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت شینجین و زندانی کردن فعالان دموکراسی و حقوق بشر از تبت گرفته تا هنگ کنگ با انتقاد و تعذیرات غرب روبرو است. پلیس به علت محدودیت ویروس کرونا از تجمع مردم جلوگیری می‌کرد. ولی اشتراک کنندگان روز اول ماه جولای به این مناسبت در میدان تیان آنمن گرد هم آمده بودند. گزارش ها آکی است که اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند ماسک به صورت نداشتند و محدودیت های مانند فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکرده بودند. شی در ادامه سخنرانی خود افزود که چین باید با ساختن اردوی عصری از حاکمیت، امنیت و توسعه خود محافظت کند. شی جینگ پینگ همچنان رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین بوده که نیروهای مسلح کشور را کنترل می کند. بیشتر سخنرانی رئیس جمهور چین به دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی حزب کمونیست چین از جمله نجات صدها میلیون نفر از فقر در 4 دهه گذشته اختصاص یافته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گسترش جنگ در ولایت هرات بیساری ها را مضطرب ساخته. باشنده های هرات می گویند نامنی ها دست کم در 2 ماه اخیر کم پیشینه بوده است. در این گزارش به تاثیر جنگ بر خانواده یک عضو پیشین اردوی ملی می پردازیم.
هدیه
های
چیکار میکنی؟ چی می؟
صحبت با کودک 2 سالش لحظات شادی را برای عبدالرحیم سرباز پیشین اردوی ملی افغانستان رقم میزند. او با همسر و فرزندش شب و روز را در پارک های شهر هرات سپری میکند، چرا که طالبان کنترل ولسوالی اوبه از زادگاهش را به دست گرفته اند و رفتن به این ولسوالی دشوار و حتی مرگافرین است. او کمک میخواهد.
خودمی تف مدت 1 ماه میشه داخل پارک زندگی میکنم و بیرم که طالبا گرفتن دیگه اونجا هم رفته نمیتونم. از دولت میخوام یک کمک چیزی به ما بکند.
عبدالرحیم پس از تهدیدهای پیهمی گروه طالبان 1 سال می شود که با لباس اردوی ملی ویدا کرده، اما حالا به دلیل آوارگی و عاجز بودن از سیر کردن شکم خانواده کوچکش از کار قبلیش پشیمان است.
ما خبر دیشه امیر شرای دمیر اقام بود بردو نمی رفتم. 15 سال می شما دولت خدمت کردم. کاش که به این دولت نمی رفتم. حداقل زندگی ما رقم نبود. زندگی ام کودک ام رقم نمی شد.
در اواخر ماه جوزا نیروهای دولتی از ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات عقب نشینی کردند. بر روایت کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، حملات طالبان در بیشتر ولسوالی‌ها شدت گرفته. به گفته او طالبان تلاش میکنند که در جنگ تبلیغاتی دست بالایی نسبت به حکومت داشته باشند.
در بیشتر ولسوالی ها طالبا حاکمیت خورداره، در اطراف ولسوالی ها بیشتر حاکمیت داره، در مرکز ولسوالی حاکمیت ندارن، اما هم حملات باعث میشه که روز روز مردم ذهن مردم رو خراب بکنه، مردم بیشتر نگران و پریشان بکنه، اونا امید بکنه.
موجودیت بنادر اسلام قلعه، تورغندی، شهرک صنعتی بزرگ، بندرهای آبی سلما و پاشتان و حضور گسترده سرمایه گذاران هرات را به ولایت مهم اقتصادی مبدل کرده. با وجود این، باشندگان هرات از شالاور شدن جنگ نگران هستند. اما عبدالصبور قانه، والی هرات، با تجهیز بیشتر نیروهای دولتی و برنامه ریزی عملیات‌های جنگی بر بهبود وضعیت امنیتی هرات اطمینان می‌دهد.
وضعیت قابل تغییر است، وضعیت زیاد قابل نگرانی نیست. بیشتر طالبا با سازماندهی جنگ روانی میخوان که روان مردم خراب کنند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی در هرات مجهز است، تجهیز است. شیوه و تاکتیک های جدید با همکارای نظامی خود مطرح کردیم، کنون در حال برنامه‌ریزی بختر تطبیق هستند.
همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سطح خشونت ها در این کشور بلند رفته است. حالا بسیاری از افغان ها به شمول عبدالرحیم از این میترسند که مبادا فردای پس از خروج نیروهای خارجی در سال جاری وضعیت امنیتی وخیم تر شود. رادیو آزادی.
یک تعداد از هنرمندان جوزجان زندگی جدید را در ترکیه آغاز کردند. برخی از آنها اقامه ترکیه را دریافت کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از هنرمندان محلی جوزجان برای پناهجویان افغان در ترکیه هنرنمایی می کنند. یکی از آنها آرش فراقی، آوازخوان جوان جوزجانی است. او 2 سال پیش عازم ترکیه شده و در کنار پیشه خیاطی هنرنمایی نیز می کند.
پناهنده هستم در کشور ترکیه. در اینجا یعنی یک زندگی جدید آغاز کردیم و در ضمن کاروبارم میکنم. فعلا اینجا دیگه شغل خیاطی را پیش میبرم. در ضمن با هنرم هستم و موسیقی را پیش میبرم.
آرش فراقی از رشته انجینیری و بخش فارماسی نیز اسناد فراغت دارد. این هنرمند جوان افغان که خود درد و رنج و فرار و پناهندگی را تجربه کرده، در آهنگهایش به مسائل مختلف پناهندگی میپردازد.
یک ذره محدودیت ها و مشکلاتی که دمی اواخر دامنگیر ما شد به ارتباط کرونا، همه چیز به تعویق افتید. ما برنامه های روی کار داشتیم، کنسرت های رایگان مجانی بر مهاجرین روی دست داشتیم، پلان داشتیم که متاسفانه نشد و آیستا آیستا انشالله اگر دمی روزهای نزدیک پلان داریم که بخیر در شهری که ما زندگی میکنیم برامو تعداد مهاجرینی که امیجا حضور دارن بر از اونها ما یک کنسرت دایر کنیم.
او برادی وازادی میگوید که بیشتر آهنگ های حماسی و میهنی هنرمندان افغان را برای پناهجویان میخواند. فراقی تصمیم دارد که در روزهای عید قربان پیشرو برای هموطنان پناهجویش کنسرت اجرا کند. این هنرمند جوان آوازخوانی را 15 سال پیش به شکل آماتور در جوزجان آغاز کرد. انجینیر حبیب الله یکی دیگر از هنرمندان محلی خان جوزجان است. او میگوید که 3 سال پیش در ترکیه پناهنده شده و در زیتون برون استانبول اقامت گزیده است.
خوب میگذره، قرنطینه اینجا بود، خوب موسیقی بند بود، مردم محفل جور نمیکردن، کنسرت خود نمیشد بیادیم. قرنطینه کمی رو به واز شدن است. خوب است مردم در محفل میبرن میرین، مخصوص مردم تشویق میکنن. شکر افغانستان مردم اگر مهاجرم باشن، مسافرم باشن، بازم دل زنده مردم هستن.
او میگوید که با گروهی از همکارانش در هر محفلی که اشتراک میکنند و طور رایگان آواز میخوانند. این هنرمندان به دلیل تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند، اما همکنون در جوزجان حدود 25 گروه هنری موسیقی فعالیت میکند. سید کبیر کمال، پسر غفور کمال، کلاسیک خوان مشهور شمال، حالا در کابل است. او به تنهایی به سبک خاص پدرش دوتار می نوازد و می خواند. آقای کمال هوس رفتن به کشورهای خارجی را دارد، اما به این دلیل وطن را ترک نکرده.
آخرین مرحله فعلا افغانستان واقعا با تهدیدهای امنیتی مقابله میکنند و اینجا اکثر متضرر هم طبقه هنرمندان هستند. به ما فرصت رفتن ترکیه مهیا نشده و اما توانایی مالیش هم نداریم که ما مثلا ویزه ترکیه را از بازار سیاه خریداری کنیم و در ترکیه بریم. ما در اینجا مسکن گزین شده.
با گفته کمال، اگر در افغانستان صلح دائمی برقرار شود، بودن در وطن بهتر از ترک وطن است. فراقی که اکنون زندگی تازه برای خود در ترکیه ساخته میگوید که غیر از هنرمندان محلی جوزجان، تعدادی دیگری از هنرمندان افغان نیز با آنها یک جا هستند. هنرمندانی که در ترکیه زندگی می کنند عضو انجمن هنرمندان موسیقی افغانستانند. فراقی نیز عضو آن است. او می گوید که این انجمن بیشتر از 400 عضو در سراسر جهان دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، برای بحث در مورد همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای امروز راهی روسیه شد. کل اردوی 209 شاهین گفته که در حملات هدفمند هوایی در ولایت بلخ بیش از 30 جنگجوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. نیروهای افغان و طالبان هم باره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن میزنند. زلمایی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا را شخص وطن دوست خوانده. خانواده دونالد رامسفلد دیروز تایید کرد که او در سن 88 سالگی درگذشت. شی جن پنگ، رئیس جمهور چین، دست آورده‌های حزب کمونیست این کشور را ستود و به دشمنان خارجی علیه تلاش برای قلدری در برابر چین هشدار داد. این در حالی است که چین به علت رفتارش با اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان، تعدید و زندانی کردن فعالان دموکراسی و حقوق بشر از تبت و هانگ کانگ با انتقاد و تحریم‌های جامعه جهانی روبرو است. نیسان، شرکت موترسازی ژاپن، اعلام کرد که کارخانه تولید موترهای برقی را در بریتانیا ایجاد می کند. به ارزش حدود 1,400,000,000 آمریکایی. و قرار است که تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مساف ایران برود. این بازی با سلسله رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا برگزار می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
رهبران زن،
سلام و وقت بخیر. به برنامه امروز رهبران زن خوش آمدید. باز هم امروز دو زن پیشتاز را در افغانستان برای تان معرفی میکنیم. از زندگی، آموزش، کار و فعالیت هایشان میشنویم و تلاش میکنیم از دستاوردها و همچنان چالش هایی که فراراه کارهایشان قرار دارد بپرسیم. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانانم در برنامه نیلوفر خلیلی از کابل با ما و شما خواهد بود. بانو خلیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و اکنون با عنوان آموزگار در یکی از مکتب‌های کابل کار می‌کند. در امور قضایی هم فعالیت دارد. مهمان دومم در برنامه زیب‌النساء براتی از شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب است. بانو براتی در لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم آمر است. در بخش بانوان هم فعالیت میکند و در بخش تساوی جنسیتی هم فعال بوده. برنامه را آغاز میکنم. نخست بانو نیلوفر خلیلی، با شما یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین و برای ما بگوین در مورد تحصیلات و آموزش ها.
بله، سلام، خوب هستم. چادر نیلوفر خلیلی هستم، یکی از آموزگاران شهر کابل که در یکی از نکات خصوصی تدریس میکنم و در سال 1398 من از پوهنتون خصوصی فانوس فارغ شده و در بخش حقوق علوم سیاسی من مدرک خود را به دست گرفتیم و در این حساب من بسیار کوشش کردم در هر جایی که رفتم که بر من کار پیدا شود یا تال را او قسم کاری که ما بخوایم بر ما پیدا نشد و در امی زمینه ما خواستم که در یکی از مکاتب خصوصی تدریس کنم.
تشکر. در مورد فعالیت هایتون میپرسیم. از بانو زیبالنسا براتی هم از ولایت فاریاب بشنویم که با ما شما هستن. بفرمایین و از خود بگوین از تحصیلات و درس ها.
زن که خدایش ادب نفس و جان دهد و تن ندهد درس ها. زیبالنسا براتی استم، آمری لیسی دخترانه جوال شاد بیگم، فارغ تحصیل رشته ادبیات دری پانتون ولایت فاریاب، مرفیلن عمری دخترانی لیسه گوشاد بیگم شهر میمنه.
تشکر. به شما برمیگردیم و حالا اگر شما بانو نیلوفر خلیلی از فعالیت هایتون بگوین که در کدام هر ساعت تا به حال متمرکز بوده و آنچی گفتین در بخش مسلکی پس از فراغت از پانتون شامل کار نشدین، چی بوده دلیل و انگیزه ازی؟
وقتی که در جریان تدریس پهنتون همچنان که بودم، من در پهلوی درسته خود در با یکی از وکیل های مدافع هم کار میکردم و در این جریان من میخواستم که امی تجربه کاری خود پیش ببرم و وقتی که فراغت خودم گرفتم دیگه برای ما اطور زمینی کاری مساعد نشد. بخاطر ازی که میفهمید که در زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن آنقدر زیر تاثیر سیاست، زیر تاثیر تمام مردم قرار میگیرن که زود برشان زمینی کاری پیدا نمیشد، تا که میدانین که دولت ما یا دمی کشوری که ما زندگی میکنیم زیر تاثیر یا ملوث، میفهمین که ملوث به پول هستن، یعنی پول داشتی کارم بر زمینی کاری هم مساعد میشه، وقتی که نباشه هیچ نمیشه.
خب بانو براتی، شما مشغول در عرصه هایی بودین که هرچند کوتا در موردش گفته شد، اگر اندکه در مورد فعالیت هایتان در بخش جندر بگوین که به چی متمرکز است؟
من یکی از فعالین زن در ولایت فاریاب و شهر میمنه هستم و همچنان در بخش جندر با 20 تن از زنان با یک جا ما دستاوت های خوبی کار میکنیم در داخل ولایت فاریاب، شهر میمنه، خارج از ولایت فاریاب و ولسوالی ها، به خاطر دستاورد یا آگاهی سازی زنان در بخش آگاهی عامه با زنان همکاری خوبی دارم.
خیلی خوب و با شما بر میگردیم. خب بانو نیلوفر خلیلی، در سفر درسی و آموزشی و همچنان مقطع کاری، مشکل ترین زمان برای شما کدام بوده و همچنان اگر در مورد حمایت خانواده و اقارب از خود بگوین که در کدام سطح قرار داشته؟
در زمان ما آموزش میکردم در پنتون، مقطع بسیار مشکل ما همی بود که بسیار انتحاریات صورت می گرفت و حمایت از طرف فامیل ما بخصوص بخصوص مادر گرامی ما، مادر بزرگوار و همه جان ما بود که اونا بسیار مرا تشویق می کردن که ما باید تحصیلات و به هر مشکلات که روبرو بودیم فامیل ما روبرو بود، ما باید پیش ببرد و هر باری که ما از خانه بیرون می رفتم به طرف پنتون، هر روز یعنی هفته درست دیروز هم شاهد یعنی چشمدید خود اکبرتان بگویان انتحار انفجار در پیشوی مسئولت میگرفت که دو دقیقه بعد یا سه دقیقه بعد ما به حاضری پنتون میرسیم.
بله و ای بدون شک خیلی تاثیرگذار است بالای روح و روان. شما فکر میکنین که آسیب های روانی را متحمل شدین در جریان درس و آموزش در پوهنتون چون دیدن روزمره انفجار و جنگ؟
بله. متحمل در آموزش خود متحمل نشدیم، چون روحی مرا مادر جان ما بسیار بلند می برد و تشویق مرا می کرد و مادر ما یکی از نویسنده هایی که در خانه بیچاره می نویسن، می فهمید که فامیل هایی هستن که بنوشت بنوشه کردن و آنقدر باور ندارن، اما مادر ما توسط همون زندگی خود، توسط همون آموزگار ای خود مرا بسیار تشویق کرد تا که من به تحصیلات خود پیش ببرم و خلاص کنم و من در جریان همین تحصیلات خود در یکی از دفاتر خارجی هم کار میکردم.
خیلی خوب، به شما برمیگردیم بانو نیلوفر خلیلی و از شما بشنویم در ولایت فاریاب بانو زیبالنسا براتی که چالش ها بدون شک زیاد هستند، اگر طور بگوین که شما از کدام مسیرها گذشتین تا به اینجا رسیدین، مشکل ترین زمان برای شما چی وقت بوده؟
مشکل ترین زمان حالتی که سر رای خانماست، خصوصا در ولایت ما بعضا از فامیل ها نمیخواید که دخترایشان تحصیل کنند یا مکتب بخونه. بازم به عنوان یک زن فعال ما خانه بخونه یا به دروازه های مسجد از با دیدن امام و مساجد تا نیستیم که دخترها را رایی مکتب یا شامل مکتب کنیم. همچنان من خودم از فامیل روشن فکری هستم که هیچ کدام چیزی سزای ما وجود نداشت، صرف ناامنی است که همه در تشویش است و همه باعث همه مشکلات در یک جامعه نبودن صرف است.
خب حالا اگر بیاییم از شما که در ولایت فاریاب فعالیت هم میکنین بشنویم که چی فکر میکنین؟ دلیل چی هست که خانواده ها مانع تحصیل و کار دخترانشان در ولایت میشن؟ چرا؟
بعضا فامیل ها بعضا نمیخواین که دخترایشون به این مکتب شد، چنانچه به خاطر نبودن امنیت خوب نمیخواین دخترها به این مکتب شدن یا تحصیل کنن. اگر یک سرخ سرطار سری باشه، همه خواهان هستن که چی دختر و چی بچه مکتب بخونم و تحصیل کنم. نبود امنیت صحیح.
بله، بدون شک امنیت از چالش های خیلی بزرگ در افغانستان هست و روی هر عرصه تأثیر گذار بوده، به ویژه آموزش و تحصیل و کار، بخصوص برای دخترها و بانوان در افغانستان. خب بانو خلیلی، سکتور قضایی و حقوقی در افغانستان و هر کشور دیگر خیلی مهم هست، اما در مجموع سکتور بنابر موجودیت فساد از چشم مردم به نحو افتاده، به باور شما حالا سکتور عدلی و قضایی افغانستان در کجا قرار دارد؟
حالا ما شما میدانیم که سکتور قضایی افغانستان آنقدر مورد قبول مردم افغانستان نیست، به خاطر که میدانیم که جرم و جرایم در افغانستان زیاد است، بخصوص در شهر کابل آنقدر جرم و جرایم زیاد است که میدانیم وقتی که یک حوزه‌ای که میگیرن و مجرم میگیرن بس آزاد میکنن، هیچ مردم آله به قضا و هیچ مراجعه نمیکنن، اعتبار نمیکنن، توسط اما پول خود میخواین که نفره بخرن اما مجرم خدا حاضر.
بله، خب ویژگی های یک متخصص قضایی و عدلی کدام ها بوده میتونه به باور شما بانو خلیلی؟
بله، ویژگی های یک متخصص قضایی، یک آدم وطن پرست، یک آدم با ایمان، یک آدم خوب بوده میتونه، با عدل باشه، با انصاف باشه. اما میبینیم که در وطن ما انسان هایی را گفته نمیتونیم که خوب هستن، برای از او هیچ آدم حد امکان پذیر نمیدانیم که ما حرف خراب بزنیم. آدم های خوب هم در کشور ما هستن که ابلاغی از او را پیش میبرن، هم کسایی هستن که ببینیم از او قضایی را آنقدر زیر تاثیر قرار دادن که هیچ مردم باور کردن نمیتونن که در دوی قضایی رجوع. حتی من یک پیشنهادی که داشتم در استر محکمه، این پیشنهادهای ما قبول نمیشه. هیچ نمیگن که شما زنی وطن هستیم، در اینجا درست کندیم، کار کنیم، زنینی کاری رو برای ما ایجاد کنن. نخیر نیست. هیچ فکر میکنین که به کشور دیگر زندگی میکن.
بله، و شما میزان فساد را چقدر در سکتور قضایی افغانستان جدی فکر میکنین بانو خلیلی؟
بیشتر رو میادوار شدیم میزان فساد در سکتور قضایی حقوقی ما بیشتر حوجه، یعنی از حد گفتاد گذاشته، چون ما در کشوری که زندگی میکنیم کشوری اسلامی است، نه فساد باید باشد، نه هیچ چیز، نه رشوت باشد. اما ببینیم میزان فساد رشوت خوری به خصوص دستر محکمه و قومی محکم خصوصی شان تستن که ایجاد کردن، حالا هر وکیل از خود یک شرکت داره، هر چی که دارن کلی یه زیر فساد به وجود خود رسید.
تشکر میکنم از شما و برمیگردیم. بانو زیبالنسا براتی، برای آموزش دهی دختران و رهبری اونا نقش شما و سایر بانوان خیلی مهم هست. پیشتر هم شما یادآور شدین از وضعیت، اما در کل آموزش دختران در فاریاب چگونه هست؟ در کدام سطح قرار داره؟
آموزش دختران در ولایت فاریاب به شکل خوب و نرمال صورت میگه، چون همه خانمایی که در رس هستیم با ولادین آگاهی دی میدیم و نشست ها داریم با اولیای طلاب یا نایه هایی که مربوط ماست، با اونا صحبت میکنیم به هر شکلی که هست. ما تلاش میکنیم که تا شاگردان را رای مکتب و اونا را اطمینان بدیم که دخترایتان به پیش ما مسئول هستند. ما تلاش دارم که تا به هر شکلی که باشه از حقی زنان و دختران دفاع بکنم. وظیفه من ایس مسئول لیسی دخترانم به همین تلاش و علاقمندی ما ارتباط داره.
و حالا اگر بانو خلیلی از شما بشنویم که فرصت هایی را که از دست دادین در زندگی کدام ها بوده، به ویژه در مسائل اکادمیک و کاری؟
فرصت هایی را که من از دست دادین منجر به میشه که جنگ های تحلیلی که در افغانستان صورت گرفته، که من تقریبا 2 سال از تدریس خود پس ماندیم و فرصت بسیار زیاد بود. همین جنگ های تحلیلی با حس ازی شد که من 2 سال از تحصیل خود از مکتب خود به دور بود. بسیار زیاد این سر روی متاثیر میکنه که من باید آل لیسانس یا دکترای خود باید میگرم.
بله، اما وضعیت ناهنجار امنیتی نگذاشت که شما به هدفتون برسید. بله
ماستری و باید من دکترای خود میگرفتم و در وطن خود یه خدمت خوب میکردم، چون که مادر ما در همه هر سر با ما بسیار همکار بوده. مادر گرامی ما راجع به زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن نمیمیسته و نوشته میکنن و هیچ وقت خواب ما نمی.
خب بانو براتی، برای شما یا مورد وجود داره که باعث، البته فرصت را از دست داده باشین، باعث از دست رفتن فرصت ها شده باشه، فرصتی که نباید از دست میرفت؟
من خودم در یک فامیل روشن فکر تولد شدیم. پدرم ازای از معارف بودن و همچنان فامیلی که من به اونجا زندگی میکنم یا فامیل شوهرم و هم اون یک فامیل روشن فکر، و هر شرایط و هر مشکلاتی بود من تحصیلات خود تا سویه لسانس ردش گرفتم. انشاءالله بنابر مشکلاتی که سر جای ما بود یا مشکلات اقتصادی ناامنیت ها، نتانستیم که ما به ماستری ثبت نام کنیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
بله، و در کل یعنی زمانی که شما از خانواده صحبت کردین، پس حمایت خانوادگی هم از شما زیاد بوده در عرصه کاری و تحصیلی تان؟
بله. همچون مرکزی که مرا بسیار تشویق میکنه فامیلم است. برای من اجازه میتن که تا کار کنم یکی از زنای نخبه در شهر میمنه اولاد فاریاب باشم، همیشه اونا از من پشتیبانی و حمایت میکنن.
تشکر. و بانو نیلوفر خلیلی، آیا کار کرده این که در امور کاری و فعالیت هایتان، البته یا هم در مقطع های تحصیلی و آموزشی، که از او پشیمان شده باشین تا حالا؟
نه خیر نه کار نکردیم که من تا حالا را پشیمان شده باشم. همیشه من خوش داشتم که تحصیلات خود پیش ببرم و در این زمینه حقوق علوم سیاسی باید من کار کنم و یکی از وکیلای برجسته افغانستان باشه. من هیچ وقت پشیمان نشد.
بله،
و در بین فامیل ها یکی از دخترهای باشم که امین به حساب درست خود مدنی رشته که پیش بودیم در به حساب ممتاز باشم، هیچ وقت من پشیمان نشد.
بله،
و هر مشکل هم که آمده سر رای من بازم مبارزه میکنم.
بله، یعنی مورد در زندگیتان فکر نمیکنین وجود خواهد داشت که مانع بزرگ در برابر کار و تحصیل شما باشه؟
نه خیر نه، حتی این جنگ های تحصیلی هم انشالله که نمیتونه که ما را از تحصیل کنیم.
بله، خب برمیگردم به شما بانو خلیلی و عین پرسش را اگر از شما بپرسم بانو زیب النساء براتی، بر شما مورد وجود داشته که باعث پشیمونی تان در امور کاری یا درسی تان شده باشه؟
نه خیر، ایشگاهی، چون که من خودم علاقمند بودم باید تأثیر کنم و اولادای خود به سر تصویید که اینا بخواهیل اونا تأثیر کرده فارغ بودم و همچنان اولاد کشوره. هر مشکلی که سر رای ما آمده بازم به کمک الله متعال و تب تلاش خودم که خیلی ها تلاش دارم که در رس یک لیس هستم، چون که لیسی دختران هسته، تلاش های مکرری کردم که تا به جایی برسم و مکتب لیسه را سرپا استاد کنم. انشاءالله ایش پشیمانی ما از وظیفه خود ندارم. بعضا در سی وضعیت شاگرده که در حالت فیدی اینا مکتب میان نبود امکانات کتوب درسی، چون در دوره ابتدایی ما از سمت اول لاشش کتوب درسی ایش موجود نیست. بعضا من خیلی ها متاثر میشم، از وظیفه خود پشیمان نیستم، تلاش میکنم، از این جگرخون متاثر میشم که در این شرایط سخت شاگرده ها خصوصا طبقه اوناس مکتب میان با نبود کتاب درسی که یکی از جز مهم شاگرده است که کتوبه است اونا ندارن، من بعضا متاثر، خیلی ها متاثر و غمگین میشم.
بدون شکی یک چالش بسیار بزرگ از فراراه سکتور تحصیلی و درسی در افغانستان، اما چی از پاسخ کابل برای شما در مورد تهیه ایگونه منابعی که شاگردها و کودکا و جوانا و نوجوانا به او دسترسی داشته باشه؟ مثلا نبود کتاب، بدون کتاب چگونه میشه تدریس کرد؟
ما بارها با ریاست های معارف و امیت معارف شهر و بزرگایی که در مکتب تشریف می آورن بارها از طریق پیشنهاد مکررن با اشتراک با جلسات ایره ما این مشکل همه آمدین مکتب بیره یادآور شدیم و خیلی ها تلاش هم کردیم تا هنوز موفق نشدیم.
تشکر، سلامت باشین و برمیگردم به شما. بانو نیلوفر خلیلی، شما در حال حاضر در کابل به سر میبرین، وضعیت بدون شک در مقایسه با هر ولایت در پایتخت بهتر است، اما باز هم چی فکر میکنین که کدام چالش ها در کابل فراراه زنان و دختران وجود دارن؟
چالش های زیاده در کابل هم وجود دارد. وقتی که بیرون ما میریم میبینیم وضعیت امنیتی بسیار خراب است. با فکر نمیکنیم که خانه وقتی که بیم آیا زنده بیاییم یا نبیم، به خاطر که انفجار انتحار مانده آله در راه میگیرن، از قطع از دوزی هست، آدم کشی هست، جور چپاول هست، هیچ حالا فکر نمی کنه که آیا زنده پس به خانه میاییم یا نبیم. به توکل از خدا انشالله که ما درست خدا و کتب خدا همه چیز پیش بردن میتونیم، اما این چالش هایی که روزانه صورت میگیره، سرقت، دوزی، آدم کشی، آدم ربایی، هر قد مشکل است، یا بسیار مشکل است.
اما بعض مشکلات اجتماعی هم وجود داره. فکر میکنین در کابل بانو خلیلی روحیه وجود داره که مردم حمایت قطعی بکنن از درس و تحصیل دختر خانم ها و مانعی در برابر کار از اونا نشوند؟ چون این روحیه هست یا نه؟
چون روحیه به خاطر که ما در جامعه که زندگی میکنیم بر رسم رواج هایی نیفتن یا مروج شدن که هنوز هم در فکر های قدیمی هستن که دخترها باید تحصیل درس نکنند، اما باز هم ما میبینیم که از فیصدی کمی وجود داره، اما از 100% هم گفته نمیتونیم، از 90% گفته میتونیم که آل فامیل هایی هستن، روشن فکر هستن، میمانند که دخترهایشان، بچه هایشان، یعنی کودک هایشان، اطفالشان، همگیشان با تحصیل روشن فکر شود.
بدون شک. و در فاریاب اگر بپرسم چگونه است بانو زیب النساء براتی که بزرگترین چالش در برابر کار و درس زنان و دختران چیست؟ جنگ، ناامنی، محدودیت های خانوادگی یا در کل موانعی که باعث متوقف شدن فعالیت های بانوان می شود؟
یعنی چیزی که در سرای تأثیر یا تعلیم شاگردا یا دختر خانما قرار داره اینمی ناامنی و نبود ساز و همچنان جنگ روانی که خیلی ها تأثیر گذار در همه طبقه خصوصا در طبقه اوناس داره اینمی جنگ و ناامنی است. یعنی حالتی که همه متاثر کننده است یا روح هم روانن چی استاد چی شاگرد از حالت اینمی ناامنیست که سرای کل ما قرار داره.
تشکر میکنیم و حالا هم به عنوان پرسش آخر بانو خلیلی از شما که اگر اینطور بگوین بزرگترین هدفتان در افغانستان چیست؟
بزرگترین هدف ما طور آوردن امنیت در قراری یک دولت اسلامی است که با چارچوب اسلام باشه و چارچوب ازی باشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با تمام قوانین خود که بر اسلام داده با اون قسم ما پیش بریم. زنها در آرامش باشه، زنها در صلح باشه، زنها بتونن کار کنن، زنها بتونن صدای خود رو بلند کنن، چی زنده باشه، چی تاجر باشه، چی زنهایی که در هر زمینه که کار میکنن و در آرامش باشه.
بله.
و عدس دیگه من همی از که در هر رشته که زن درست میخونه تحصیل میکنه باید در مو رشته باید کار کنه.
بله، بدون شک شما خودتان تجربه ازی را داشتین که در رشته حقوق علوم سیاسی آموزش دیدین و سپس به عنوان آموزگار یا معلم حالا کار میکنین که بدون شک خلاف مسلکتان است.
بله.
دقیق، تشکر از شما، سلامت باشین. و با امی پرسش میخوایم بانو زیب النساء براتی، برنامه ما هم با پاسخ شما البته برنامه را به پایان برسانیم، بگوین که هدف مشخص شما برای افغانستان چیست؟
هدف مشخص ما خدمت به اولاد وطن و ترقی و آبادی کشورم افغانستان است. در هر نقطه افغانستان باشم، چی فاریاب، چی قنده ها، چی جوزگان، چی برق، من یک افغان هستم، یک زن افغان هستم، باید خدمت کنم تا باشه که وطنم در جمله و کشورهای دیگر صلح و ترقی و آرامش و پیشرفت و به یک صلح دائمی اولاده وطن تحصیل کنند و آینده های خوبی روشنی در فضای صلح آرامی در وطن خود داشته باشیم و همچنان صحت سلامتی، سرفرازی و پایدار بودن دین اسلام خواهان هستم.
خیلی سپاسگزار از شما بانو زیب النساء براتی از ولایت فاریاب و نیلوفر خلیلی از کابل. از حضور و امراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
زهر بود دل ارزد دخت افغانم و به
دست رو به شکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخانم منوی کنجه سارت غم ناکان